خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
یکی از سنت هایی که از حضرت عبدالمطلب باقی ماند، به جا ماند و پیغمبر اکرم هم به نوعی ادامه دادن این سنت رو، اصطلاحا تحنثه. تحنث به معنای دوری گزیدن از مردم و به عبادت پرداختن. تحنس هجمی سه نقطه. در سیره ایشون نقل شده و پیغمبر اکرم همین رو ادامه دادن. در روایات هست که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یجاور فی حراء من کل سنه شهرا. رسول اکرم سالی یک ماه رو در حرا، در غار حرا به سر می بردن. و کان ذالکه مما تحنث بهی قریش فی الجاهلیه. این سنتی بود که در قریش مرسوم بود. اول من تحنث به حرا عبدالمطلب، و اولین کسی که این سنت رو پایگذاری کرد عبدالمطلب جد رسول اکرم بود. این رو به این جهت عرض کردم که علت حضور رسول اکرم در غار حرا هنگام نزول اولین وحی و آغاز رسالت رسول اکرم روشن باشه. نیاز به توضیح نیست، اما عرض بکنم مختصرا که رسول اکرم از هنگامی که به دنیا آمدن نبی بودند. فرق بین نبی و رسول رو عرض کردیم. نبی یعنی کسی که اخباری دارد، نبی یعنی کسی که پیامبر هست اما موظف تبلیغ نیست، و رسول به معنای کسی است که وظیفه تبلیغ و ابلاغ رو هم دارد. کتابی رو معرفی میکنم اگر کسی تمایل زیادی به خوندن داشت، کتابی است به نام پایان سالهای ابری. موضوع له کتاب چیز دیگری است. بحث این است که پیام رسول اکرم در یوم الانذار چی بوده، که حالا به جایی به بحث یوم الانذار که برسیم عرض بکنم. اما مقدمه ای داره بخش اول این کتاب که فرق نبی و رسوله و اعتقاد ما در مورد نبی بودن پیامبر اکرم از هنگام ولادت با ذکر شواهد و دلائل مطرح شده، میتونید مراجعه بفرمایید. پیغمبر اکرم بعثتشون آغاز رسالتشون بود، یا تعبیر غلط نکنیم که آغاز نبوت رسول اکرم. پیغمبر نبی بود، رسول شد. چه زمانی به رسالت رسید؟
یک
نظریه مشهور همین است که همه ما بلدیم. فلما بلغ رسول الله 40 سنه بعثه الله تعالی رحمتا للعالمین. انگامی که رسول اکرم به سن 40 سالگی رسید، بعثه الله تعالی رحمتا للعالمین، به عنوان پیامبر و به عنوان رسول و رحمت للعالمین مبعوث شد. یه عده‌ای مثل طبری معتقدن که در 40 سالگی نیست، در 43 سالگی است. انزل علی النبی و هو ابن 43 سنه. گفتن در 43 سالگی پیغمبر به رسالت رسید. دعوا در این است که عده‌ای معتقدن اون 3 سال دعوت مخفیانه هم در واقع ملحق میشه به نبوت قبل از رسالت پیغمبر. لذا رسول اکرم از وقتی گفت بگید لا اله الا الله اگر قرار باشه رسول باشه، یعنی بعد از دعوت مخفیانه باید این اتفاق آغاز شده باشه، که اینم میشه 43 سالگی. شاهد هم زیاد داره. شاهدش هم این است که مثلا یه عده‌ای گفتن پیغمبر 13 سال تو مکه بود، یه عده‌ای گفتن پیغمبر 10 سال تو مکه بود بعد از رسالتش، حالون که پیغمبر 13 سال بعد از رسالت در مکه بود اگر از 40 سالگی حساب کنیم، و 10 سال اگر از 43 سالگی حساب کنیم و آغاز کنیم. اون 3 سال دعوت مخفیانه رو بعضی ها جزء سالهای رسالت رسول اکرم به حساب نیاوردند، اما درستر همان است که به حساب بیاد.
اصلا درست نیازم بالاخره دعوت شد.
بله، حالا نکته ای که اون پایان سالهای عبری داره که من هیچ دفاعی نمی کنم، فقط نظریه رو مطرح میکنم، گوش بدین. بعدا خودتون حتما کتاب رو تهیه کنید، از انتشارات نبأ حتما تهیه کنید، حتما بخونید. یعنی من شخصا 50% چو قبول ندارم کتاب رو، و نقدم بهش نوشتم و نقدم کردم، 50% چو قبول ندارم، اما خیلی خوب تحلیل کرده، حداقل روش تحلیلش خوبه و نوع نگاهش هم خوبه. دعوای ایشون این است که در یوم، و اگر این دعوا بشه حرف ما درست، این حرف 40 سالگی دیگه خیلی درست تر به نظر میاد، که پیغمبر از 40 سالگی موظف شد به رسالت، دیگه دعوت مخفیانه معنا نداره. همه میدونستن پیغمبر چی میگه، همه خبر داشتن، بر اساس خبر داشتن همه بود که همه باش مخالفت میکردن. ما نداریم مخالفت ها از بعد از یوم الانذار شروع شده باشه، مخالفت از روز اول شروع شد. پس پیغمبر در یوم الانذار چی رو تبلیغ کردن؟ دین رو تبلیغ نکرد، دین رو همه خبر داشتن، دین رو همه میدانست. امیرالمومنین با پیغمبر و حضرت خدیجه میرفتن، از همون فردای رسالت پیغمبر تو مسجد الحرام نماز می‌خوندن، و نماز یه چیزی نبود که بر مردم آشنا باشه صورت این نماز. لذا رسالت پیغمبر رو میگن از 40 سالگی شروع شد، و اون 3 سال مخفیانه در واقع دعوت مخفیانه به دین نیست، پیغمبر دعوت به دین هم میکرد. لذا شما می‌بینید زید بن حارثه مسلمان میشه، ابوذر مسلمان میشه، به قول آیین سنی ابوبکر رو نمیدونم سعد ابی وقاص و خب اینا باید خبردار شده باشن، اینا که همه فامیلای پیغمبر نبودن که. ابوذر مال یه دهات دوردسته، مال ربزه است، از ربزه پا میشه میاد مسلمان میشه. پس خبر داشتن از دین پیغمبر. اونی که کسی خبر نداشت و پیغمبر در یوم الانذار موظف شد به تبلیغش، همونیه که ما تنها متن موجود یوم الانذاره. ما در یوم الانذار نه صحبت خدا میشنویم، نه صحبت از قیامت میشنویم، نه صحبت از پیغمبر میشنویم، تنها و تنها صحبت از ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه. با این تفصیل که حالا اون تفصیلش رو اونجا مراجعه کنید و استدلال ها و شواهد بهتر و بیشتر رو ببینید، 40 سالگی رسالت پیغمبر آغاز شد و از روز اول هم دعوت رو آغاز کرد. عرض کردم که قبول نداریم همه اون حرفا رو، خواستم نخیر مخفیانه رو الان عرض میکنم. پیغمبر 3 سال دعوت مخفیانه داشتن، تعبیر امام صادق، لذا گفتم با 50% اون تحلیل مشکل داریم، اما بالاخره چیدمان تحلیل چیدمان خوبی است. اون رو حتما به این جهت این رو عرض کردم ببینید، وگرنه ما هم 3 سال مخفیانه رو قبول داریم و میگیم هم وجهش چیه. در مورد روز بعثت پیغمبر هم مشهور و عرض کنم که درست در همون 27 ماه رجبه. منتها بعضی گفتن در ربیع الاوله. استدلالشون هم این است که پیغمبر در رأس 40 سالگی به رسالت رسید و در رأس 40 سالگی با این دقت و با این تأکید فقط یه مفهوم و معنا میتونه پیدا بکنه، اونم اینه که ببین در ربیع الاول 40 سالگی پیغمبر که تمام شد، عرض کنم که پیغمبر به رسالت رسید. میعرف خیلی اساس علمی نداره. اون رأس 40 سالگی نه دقیقاً مثلا سر 9:20 اگه به دنیا اومدی سر 9:20 پیغمبر شو. رأس 40 سالگی یعنی مثلا از 40 پیغمبر وارد 40 سالگی شد، یا مثلا 40 سالش که تمام شد دیگه به 41 نرسید که به رسالت رسید. به نظر اینجوری میاد. این نظریه آقایون اهل سنت ربیع الاوله اجمالا. یه عده دیگه از آقایون اهل سنت مثل ابن کثیر و ابن هشام معتقدن که در ماه رمضان اتفاق افتاده. استدلالشون چیه؟ میگن خب اولین چیزی که بر پیغمبر نازل شد چی بود؟ قرآن بود. پیغمبر در اولین برخوردش با جبرئیل قرآن برش خونده شد و قرآن انا انزلناه فی لیلت القدر، و لیلت القدر در ماه رمضانه. لذا پیغمبر در ماه رمضان در غار حرا بود و قرآن در ماه رمضان برش نازل شد و نبوت پیغمبر هم و رسالت پیغمبر هم از ماه رمضان آغاز شد. اینم وجهی نداره، اینم وجهی نداره. جهتش چیست؟ جهتش این است که قرآن دو جور نزول داره. این همه روایت داریم، نزول دفعی، نزول تدریجی. ممکن است که نزول مثلا دفعیش در لیلة القدر باشه 6 ماه بعد، الان رسالت با اقرأ بسم ربک الذی خلق آغاز بشه و رسالت ملازمه با نزول قرآن هم نباشه. لذا این که شما استدلال کنید بگید حتما باید ماه رمضان رسول شده باشه پیغمبر، بلاوجهه، دلیل خاصی برش نداریم. یه عده دیگه خواستن جمع کنن بین این، گفتن ببین پیغمبر یه بار تو خواب رسول شد، یه بار تو بیداری. ابتداء الرؤیا حصل فی شهر ربیع الاول، در خواب در ربیع الاول رسول شد. ثم اوحى الله الیه فلیغزه فی رمضان، بیداریش مال ماه رمضان بود. جمع بین دو قول خواستن بکنن. اما اجماع شیعه بر این است که اوحى الله الیه یوم الاثنین، روز دوشنبه، السابع والعشرین من رجب، در 27 ماه رجب، و له 40 سنه، پیغمبر 40 ساله بود، علیه اتفاق الامامیه. مرحوم علامه مجلسی فرمود اجماع در شیعه است که در 27 ماه رجب اتفاق افتاد. روایتی در شیعه داریم در کافی جلد 3 صفحه 469 که امام صادق علیه السلام فرمود 27 رجب آغاز رسالت رسول اکرم. ابو هریره هم میگه خلاصه کسی که روز 27 ماه رجب را روزه بدارد ثواب 60 سال روزه دارد. و هول یوم الذی نزل فیه جبرئیل علی النبی بالرساله، 27 رجب آغاز رسالت پیغمبر اکرم. یکی از سوالاتی که محل بحث الان و بحث داغ روزی هست در محافل تاریخی این بحث است که اولین چیزی که نازل شد بر پیغمبر چی بود؟ بدء الوحی، اول ما انزل، این چی بود بر پیغمبر؟ خب همه ما شنیدیم که اولین چیزی که نازل شد، اصلا مشهورم همین است که اقرأ بسم ربک الذی خلق بود که جبرئیل 3 بار گفت بگو و گفت. روایتی هم داریم مثلا تفسیر البرهان جلد 1 صفحه 207 میگه اقرأ بسم ربک اولین آیه ای بود که نازل شد. در مقابل سیوطی در الدرالمنصور میگه نه، اولین آیه ای که نازل شد یا ایها المدثر بود، آیه اول سوره مبارکه مدثر. نظریه سومی هم هست که نظریه سوم روایی نیست، استدلالیه. لا خیر فی دین یه مقدماتی داره، مثلا با صغرا کبرا نتیجه گفته شده. میگه لا خیر فی دین لا صلاة فی، دینی که نماز توش نباشه به درد نمیخوره. پس اسلام باید از اول نماز داشته باشه. از طرفی هم گفته شده که لا صلات الا به فاتحه الکتاب، نماز بدون سوره حمد هم معنا نداره. پس اولین واجب دین نماز است، اولین رکن اولین واجب دین هم سوره حمد است. در نتیجه اولین آیه‌ای که بر پیامبر نازل شده باید آیات سوره مبارکه حمد باشه. این دلیل خیلی قابل پذیرش نیست حقیقتاً. جهتش چیه؟ جهتش نیست که ممکنه پیغمبر ساعت 2 نصف شب به رسالت مبعوث شده باشه با اقرا بسم ربک که الذی خلق، 5 صبح که میخواست نماز بخونه جبرئیل الحمدلله رب العالمین آورده. صلات من اصلا همه چند تا انقلت دیگه هم میشه توش کرده که آقا نماز از اول واجب نبوده، نمیدونم کیفیت نماز به مرور زمان بیان شده، اینا رو گفتن. من میگم اصلا اونا رو بذار کنار، بگو نه خیر، نماز از اول باید خونده میشده، از اول هم باید با حمد خونده میشده، از اول هم باید با حمد خونده میشده. این ربطی نداره به این که بگیم حتما باید اولین آیه‌ای که نازل شده هم حمد باشه. ساعت 2 نصف شب پیغمبر با اقرأ بسم ربک الذی خلق رسول میشه، 5 صبح بخواد نماز بخونه جبرئیل میاد بگه حالا بگو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اولین نماز پیغمبر با سوره حمد خوانده میشود، در حالی که اولین آیه‌ای که بر پیغمبر نازل شده اقرأ بسم ربک الذی خلق. لذا پایبندی به روایتی که تفسیر البرهان نقل کرده و مشهور متواتر هم برش همین است، بر همین است که سوره علق و آیات ابتدای این سوره اولین آیات نازل شده هستند، به نظر میرسه که دقیق تر و درست تر باشه و نظریه های دیگه خیلی قابل پذیرش هم نباشه. یکی از مهمترین و جدیترین اختلافات ما با اهل سنت بحث کیفیت بعثت پیغمبره و متاسفانه مع الاسف به نمیدونم 10 زبان دیگر هم بگید متاسفانه و للاسف کمتر غیرت دینی هم از شیعه تو همین جاست، تو همین جاست. یعنی شما یه جا نمیبینید رگ غیرت اون باد کنه بزنه بیرون بگیم این مزخرفات چیه که دارید به پیغمبر نسبت میدید. خیلی محل دعوا و محل کلامه. من اول نظریات آیین اهل سنت رو بگم، یه آشنایی اجمالی پیدا بکنیم، بعد نقد کنیم نظریات رو. روایت اول در صحیح بخاری جلد اول صفحه 4، روایت از عروه ابن زبیر از عایشه که عایشه نقل میکند اول ما بدا به رسول الله من الوحی الرؤیا الصالحه، اولین وحیی که بر پیغمبر نازل شد در خواب بود. جلد اول صفحه 4، اول ما بدا به رسول الله من الوحی الرؤیا الصالحه فی النوم حتی جاءه الحق. میگه مدتی گذشت، خواب رو شرح میده که من بهش نمیپردازم، جهتشم روشنه که آخه خواب پیغمبر باید یه کسی تعریف کرده باشه که در اون تاریخ لااقل تو کوچه بغلی پیغمبر راش میدادن، نه یه کسی که در اون تاریخ به ادعای خدا آیین سنی به دنیا نیامده بوده. حتی جاءه الحق و هو فی غار حرا فجاءه الملک، ملک باشد. پیغمبر در غار حرا بود، جبرئیل آمد فقال اقرأ، بخوان. پیغمبر گفت ما انا بقاره، فاخذنی فغطنی حتی بلغ من الجهل ثم ارسلنی، منو گرفت بغل کرد شروع کرد فشار دادن به حدی که جانم به لبم رسید بعد ولم کرد. ثم قال اقرأ، دوباره گفت بخون. گفتم ما انا بقاره، بابا من مردم آزار خوندم بلد نیستم. فاخذنی فغطنی الثانیه، گرفت دوباره فشار داد حتی بلغ من الجه ثم ارسلنی، دوباره ولم کرد. فقال اقرأ، فقلت ما انا بقاره، دوباره گرفت من شروع کرد فشار دادن، گفت بخون بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم. تا اینو گفت پیغمبر گفت خب از اول میگفتی منم میخوندم، شروع کرد خوندن. خوند و پیغمبر در حالی که این آیات رو گرفته بود و به رسالت رسیده بود برگشت. میگه که آمد فدخل علی خدیجه، وارد بر خانه خدیجه شد، فقال زملونی زملونی، بپوشونید منو بپوشونید منو. بعد که پوشوندن پیغمبر رو، پیغمبر خدا آرامش پیدا کرد، فقال لخدیجه و اخبر هل خبر، خدیجه گفت چطور شده؟ بله ملک اومد و فشار داد و گفت بخونو، گفتم بی سواد نمیتونم و فلانو. بعد گفت لقد خشیت و علی نفسی، فکر کنم دیوانه شدم، بر خودم میترسم. فقالت خدیجه کلا والله، نه ما یخزی کلا ابدا، خدا تو رو اذیت نمیکنه، خدا تو رو بیابرو نمیکنه. انک لتصل الرحم، تو صله رحم میکنی، و تحمل الکل و تکسب المعدوم و تقر الضیف و تعین علی نوائب الحق، تو کمک حال مردمی، مهمانی میدی، پذیرایی میکنی. گفت بیا بریم پیش ورقت ابن نوفل. خدیجه دست پیغمبر رو گرفت بردن پیش ورقت ابن نوفل. فقالت یبن عم، ورقت ابن نوفل گفت پسر عمو، اسمع من ابن اخی، گوش بده این چی میگه. فقال له ورقه یبن اخی ماذا ترا، چی دیدی؟ فاخبره رسول الله، پیغمبر فرمود اینو دیدم. فقال له ورقه هازن ناموس الذی نزل الله علی موسی، این همون دینیه که برای موسی نازل شد. یا لیتنی فیها جزءا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قوم، شروع کرد خبر دادن از آینده که کاش من با تو بودم اون موقعی که قوم تو رو بیرونت میکنن. فقال رسول الله او مخرجی هم، اونا رو بیرون میکنن؟ قال نعم، لم یأت رجل قط به مثل ما جئت به، چیزی که تو آوردی تا الان نظیرش نیامده. پیغمبر آروم شد، گفت خب پس که پیغمبری. اینو نقل. و اصرار عجیب بر این که پیغمبر اکرم از نزول وحی میترسید. این روایت رو ببینید، میگه که پیغمبر و چه جسارتی به پیغمبر اکرم، و فتر الوحی فترتن، میگه بعد از اون نزول اولیه مدتی وحی قطع شد. نه نه، المصنف عبدالرزاق صنعانی جلد 5. حتی حزن رسول الله فی ما بلغنا، میگه جبرئیل دیگه نمیاد، پیغمبر ناراحت شد، حزنن، حزنی که هر روز برش تکرار میشد بارها. کیترد من رؤوس شواهق الجبال، به حدی که میخواست خودشو از بالای کوها پایین بندازه. فلم مرتقا به ذروت الجبل، وقتی رفت بالای کوه، توب دیلهو جبرئیل، جبرئیل خودشو نشون داد، فقال یا محمد یا رسول الله حقا، تا اینا رو شنید پیغمبر ساکت شد، آرام شد و برگشت. دوباره که وحی نمی اومد دوباره میرفت سر کوه. فاذا رقا به ذروت جبلن توب دیلهو جبرئیل فقال له مثل ذلك. ببینید سه نکته تو این دو روایتی که عرض کردم، نکات مشترکی است که تو ده ها روایت دیگه هم تکرار شده. یک، پیغمبر در نبوت خودش شک و تردید داره. این شک و تردید، دو، این شک و تردید رو با کمک گرفتن از یک مسیحی به نام ورقت ابن نوفل از بین میبره. و سه، پیغمبر جبرئیل میترسه. دلیل اینم که میترسه رو بخاری در روایت دیگری آورده، میگه چون پیغمبر شیطانی داشت به نام ابیض که هر از گاهی سر به سر پیغمبر میذاشت، پیغمبر میترسید نکنه که این ابیض باشه که خودشو به شکل جبرئیل در آورده و این دروغ ها رو بهش میگه. از نکات دیگه ای که به دروغ نسبت دادن به رسول اکرم این است، گفتن پیغمبر اکرم وقتی به خدیجه خبر داد که من پیغمبر شدم، نمیدونم درسته یا غلطه، نمیدونم پیغمبر شدم یا نه، گفت صبر کن. خدیجه پاشد رفت پیش عداس در طائف، به عداس که یک مسیحی بود گفت یه چیزی شده، عداس یه چیزی نوشت، گفت اینو بده به پیغمبر، اگر دیوانه باشه خوب میشه. اینو آوردن دادن به پیغمبر، دادن، وقتی اینو دادن به پیغمبر، یا وقتی دیدن جبرئیل آمد، آیه هایی از سوره قلم رو بر پیغمبر آورد. بعد پیغمبر رو بردن پیش عداس و اخذت هو الی عداس، خدیجه پیغمبر رو برد پیش عداس، فکشف عداس عن زهره، پیغمبر رو لباسش رو کنار زد پشت پیغمبر رو، فوجد خاتم النبوه بین کتفی، دیدن که مهر نبوت رو شونه پیغمبر هست. اینم یه نکته دیگری که باز در روایات آقایون به چشم میخوره، که حالا اشکال همین روایت نقدن اینه که ما یه عداس در تاریخ بیشتر نداریم، اون عداس عداسی است که در سال دهم بعثت به دست پیغمبر در طائف مسلمان شده و طائف هم همین بغل نبوده که بگم حضرت خدیجه دوید رفت عداس رو آورد، بعد پیغمبر رو برد، بعد نامه آورد، بعد چیکار کرد. یه فضای پر از دروغ و تزویر در این روایت. گفتن که فبینا رسول الله عندها، الله اکبر، گفتن پیغمبر از کوه آمد پایین به خدیجه خبر داد و گفت فکر کنم شیطونی شدم، جنی شدم، مجنون شدم. در همین حالی که پیش خدیجه نشسته بود، روایت رو باید به گریه خونده. وقتی که پیغمبر پیش خدیجه نشسته بود، از جاه جبرئیل، جبرئیل آمد. پیغمبر گفت خدیجه اینا، این همینه، حازا جبرئیل، همینه که قد جاءنی، اومد پیش من. فقالت اتراه الان، خدیجه گفت الان داری میبینیش؟ گفت بله. الله اکبر. قالت اجلس على شقی الایسر، بشین رو ران چپ من. فقالت هل تراه الان، هنوزم میبینیش؟ گفتم بله. گفت بشین رو ران راست من. فقال هل تراه، الله اکبر، بازم میبینیش؟ گفت بله. بعد برگشت گفت حالا بیا بشه رو سینه من. پیغمبر رفت رو سینه خدیجه نشست، گفت هنوزم میبینیش؟ گفت بله. خدیجه گفت وایسا، برو کنار. بلند شد، عرض کنم لباسشو در آورد. گفت هنوزم میبینیش؟ گفت نه، دیگه نمیبینمش. گفت همین شیطان نیست، ان هذا لملکون یبنا، این ملکه، ملکه که حیا میکنه از زن برهنه و به زن برهنه نگاه نمیکنه. خیالت راحت، شیطون، یک شیطون بود وایستاده بود تماشا میکرد. عرض کنم که این روایت مال اسطلقابه است، جلد پنجم صفحه 437. اولا که تو اون تاریخ به شهادت قرآن حجاب هنوز واجب نشده، که بگیم حضرت خدیجه روسری از سر برداشت کرد، نمیدونم بدنشو برهنه کرد و بعد این که حالا اینم اصلا بذارید کنار، اینم هیچ. اولا مگه ملک شهوت داره که حضرت خدیجه بخواد شهوت جبرئیل رو امتحان کنه ببینه شهوت زده میشه یا نمیشه؟ ثانیاً مگه نگاه کردن به زن بر فرشته و بر ملک حرامه؟ یعنی جبرئیل از آسمون که میخواد بیاد پایین چشم بسته میاد پایین؟ و ثالثاً مگه خواهر فرض کن شیطون بود، شیطون نمیتونست ادای آدمای با حیا رو در بیاره؟ بالاخره اگه میخواست پیغمبر دلش مطمئن نشه اذیت کنه، شیطون فرض کنی جبرئیل چیکار میخواست بکنه؟ چشم ببنده، شیطون هم چشم میبست. جبرئیل خواست بره، شیطون هم میرفت. چه مزخرفیه که سر هم کردید. اما بعضی ایرادات رو حالا به مجموعه این روایات بگیریم. یک، ایرادات محتوایی. دو دسته ایراد من گرفتم، ایرادات محتوایی، ایرادات سندی. دسته اول ایرادات محتوایی. ایراد محتوایش اینه که جبرئیل میگه آزار داره، پیغمبر رو میگیره فشار میده، میگه بگو 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 بگو. مگه این پیغمبر هم پیغمبر نیست که شما میگید بی سواده؟ اقرا، با اقرا یعنی بگی بخون. جبرئیل چی داده بود به پیغمبر که میگو اقرا؟ اقرا یعنی روی نوشته شروع کن بخون، نه که بزن زیر آواز بخون. جبرئیل چی به پیغمبر داده بود که میگفت بخون؟ هیچ، تو هیچ روایت نداریم که چیزی داده بود. لذا این گرفتن و فشار دادن پیغمبر مردم آزاری هست یا نیست؟ مثل که من الان بگم بخون اگر نزم تو سرت، بعدم تق بزنم تو سرت. یا آقا بگو چی بخونم، اگه نخوندم اون وقت بزنم تو سرم. بخون، تق که نشده حرف که. دفعه اول میگفتی اقرا بسم الله بگل الذی خلق، اگه نخون فشار میدادی پیغمبر رو. سه بار الکی بخون 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 اقرا بسم الله بگل الذی خلق بخون. خب آدم از اول میگفتی، از اول میگفتی، سه بار فشار دادن و چلوندن. بعدم شما اصرار ندارید پیغمبر امیه و بی سواده؟ تو میگی من بی سوادم، مگه تو نمیگی من بی سوادم؟ چیو بخونم؟ چیو بخونم؟ نه چیزی دست من دادی، نه چیزی به من گفتی، اصرار نداری که بخون، بی سوادم هستی. و اینکه آها بالاخره چی شد بعد از سه بار پیغمبر شروع کرد خوندن؟ چه این فشاری که جبرئیل داد چه اثری داشت؟ و از اون طرف آیا درسته که پیغمبر در نبوت خودش شک کنه؟ صریح آیه قرآن سوره مبارکه احزاب آیه هفتم، و از اخذنا من النبیین میثاقهم، ما از همه پیغمبرا پیمان گرفتیم، و من که از شما پیمان گرفتیم یا رسول الله، و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم، شما ما پیمان پیغمبری دادید، حالا که بهت میگم بلغ میگی چی بلغ، حالا که بهت میگم اقرا میگی چی اقرا، شک داری که پیغمبری؟ و اینا یه مشت نمونه خرواره، خودتون بشینید توی روایات غور کنید، ده ها صدها اشکال دیگه هم بهش پیدا میتوانید بکنید. اما ایرادات سندی این روایت از لحاظ سند به سه نفر ختم میشه. یک، ابن شهاب زهری. ابن شهاب زهری کسیست؟ من به اختلافات کار ندارم، فعلا مجموعه نظر رو عرض کنم. گفتن و کان بالکوفه من فقهاها، من فقهاها اهل عداوت له و بغض، از بعضی از فقهای کوفه دشمنای امیرالمومنین بودند، عدو و مبغض بودند، منهم از زهری، زهری یکی از اوناست. گفتن در شرح نهج البلاغه آمده که و جلس هو و عروه فی مسجد المدینه فنالا من علی، او و عروه ابن زبیر نشستن در مسجد، شروع کردن بعد امیرالمومنین علیه السلام رو گفتن. خب این روایت از یک کسی به ما رسیده که فعلا باید بیاد اصل نسب خودشو ثابت بکنه، بعد بیاد به ما بگه که پیغمبر چه جوری به رسالت رسید. راوی دیگر این روایت عروه ابن زبیر. عروه ابن زبیر کیه؟ عروه ابن زبیر کسی است که عبدالله ابن عمر، ما فعلا بر مبنای اهل سنت با درف بزنیم. عروه ابن زبیر کسی است، من کار به هیچ کدوم از تنهایی که برش هست ندارم، همین یه دونه بسش. عروه ابن زبیر کسی است که عبدالله ابن عمر بهش میگه تو منافقی. میگه عروه ابن زبیر میگه من آمدم پیش ابن عمر، گفتم انا نجلس الى ائمتنا هؤلاء فيتكلمون بالكلام و نحن نعلم ان الحق مع غيرهم فنصدقهم. ما وقتی میریم پیش خلفا یه چیزی میگن میدونیم چرت میگن و حق با دیگریه، با این همه تصدیقشون میکنیم، میدونیم یقزون بالجور فنقویهم، میدونیم دارن زور میگن و ستم میکنن اما تقویتشون میکنیم. فکیف طرفی زالک، نظر تو چیه؟ به نظر دی کاری که ما میکنیم چیه؟ گفت یبن اخی، عبدالله ابن عمرم دست به طعنه و متلکش بد نبوده، یبن اخی برادر زاده، کنا مع رسول الله نعد هازا النفاق، ما زمان پیغمبر به این میگفتیم نفاق، فلا ادری کیف هو عندکم، دیگه حال نظر شما چیه رو نمیدونیم اما ما به این آدم میگیم منافق. ضمن اینکه خب در عداوت و دشمنی با امیرالمومنین علیه السلام هم ید طولا دارد. و اما گل سرسبد راویان حدیث عایشه خانم. اولا عقیده عامه نما این است که عایشه هنوز اون موقع قدمشون رو تو این دنیا عرض کنم که نذاشته بود. ایراد بعدی این است که عرض کنم که زهری میگه من دو تا حدیث از عروه از عایشه درباره علی شنیدم. معمر میگه من از زهری نقل کردم که این حدیث هایی که عایشه درباره علی نقل کرده نظرت راجع به عایشه چیه؟ گفت من چیکار دارم با عایشه و به حدیث عایشه؟ انی لاتهم هما فی بنی هاشم. دیگه بحث امیرالمومنین نیست. عایشه و عروه درباره بنی هاشم متهمن. احتمالی که دروغ بگن زیاد. و چه بسا که این از همون دروغ هایی باشه که این آقا میگه من رو متهم میدانم. حالا بیایم در مبنای خودمون ببینیم که بعثت از نظر اهل بیت علیهم السلام چجور بود. زراره از امام صادق سوال میکنه، میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم کیف لم یخف، اینو بذارید کنار اون روایتی که بخاری آورده بود، کیف لم یخف رسول الله فی ما یأتیه من قبل الله ان یکون ذلک مما ینزغ به الشیطان. چطور پیغمبر نترسید؟ اصلا نگران نشد؟ احتمال نداد که شاید این جبرئیل نباشه شیطان باشه؟ فقال ان الله، شاید این روایت زیباست، ان الله اذا اتخذ عبدا رسولا انزل علیه السکینه والوقار، وقتی خدای بنده ایش رو میخواد پیامبر کنه، رسول کنه، اول سکینه، آرامش و وقار رو برش نازل میکنه. فکان الذی یأتیه من قبل الله مثل الذی یراه بعینه، عینه اینه که خودش میبینه خدا داره حرف میزنه، یه جای تردید باقی نمونه براش که شاید شیطان باشه. اونجای انسان دوچار تردید و دوچار شک میشه که الان یه صدای پشت تلفن میاد، من نمیدونم تقلید صداست یا صاحب صداست، اما وقتی دارم میبینم صاحب صدا داره حرف میزنه، تردید برام باقی میمونه؟ مثل الذی یراه به عینه. یه آرامشی خدا بر دل پیامبر اکرم میانداخت که وقتی صدای جبرئیل رو میشنید شک نمیکرد که خدا داره باش حرف میزنه. روایت از حضرت امام هادی علیه السلامه، قال علی ابن محمد علیه السلام ان رسول الله لما ترک تجارت الى الشام، هنگامی که تجارت به شام رو ترک کرد و تصدق به کل ما رزقه الله تعالی من تلک تجارات و همه اون چه که در به دست آورده بود از تجارت رو در راه خدا داد، کان یغدو کل یوم الى حرا یسعد و ینظر من فللهی الى آثار رحمت الله، از هر روز میرفت بالای کوه و از بالای غار حرا مینشست، از لابلای عرض کنم که شکافهای کوه به آثار رحمت خدا نظر میکرد و الى انواع عجایب رحمته و بداع حکمته نگاه میکرد، خلاصه در خلقت پروردگار، و ینظر الى اکناف السما و اقطار الارض و البحار، همچون به زمین و زمان، خلاصه خیلی زیباست دیگه معلومه، نظر میانداخت، فیعتبر به تلک الاثار عبرت آموزی میکرد و یتذکر به تلک الآیات و یعبد الله حق عبادته، خدا رو به حق عبادت عبادت میکرد. فلما استکمل 40 سنه، هنگامی که 40 ساله شد و نظر الله عز و جل الى قلبه، خدا به دل پیغمبر نظر کرد، فوجده افضل القلوب و اجلها و اطوعها و اخشعها و اخذعها، هنگامی که به قلب پیغمبر نگاه کرد برترین، بالاترین، مطیعترین، خاشعترین و خاضعترین قلب، قلب پیغمبر یافت. اذن الابواب السما ففتحت، هنگامی که دید قلب پیغمبر به آمادگی رسیده به آسمان اذن داد، آسمان باز شد، و رسول الله ینظر الیها، پیغمبر به آسمان نگاه میکرد، و اذن للملائکه فنزلوا، و رسول الله ینظر الیهم، دستور داد خدا به ملائکه پایین آمدن، پیغمبر ملائکه رو دید، و امر بالرحمه فانزلت علیه، دستور داد به رحمت نازل شد از جانب خدا، ملد ساق العرش الى رأس رسول الله، رحمت خدا از ساق عرش به سر پیغمبر ریخت، و نظر الى جبرئیل الروح الامین المتوق بالنور طاووس الملائکه هبت الیه، پیغمبر دید که جبرئیل روح الامین طاووس ملائکه پایین آمد، و اخذ به ضبعه و هزه، انگشت پیغمبر رو گرفت فشار داد، فشار داد، نه اون فشاری که بلغ من الجهد، فشار دوستانه، و قال یا محمد اقرا، ببین این روایت رو کنار روایت اون نادان بخاری، گفت بخوان، قال و ما اقرا، چی بخونم، عاقل اینه، قال یا محمد اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ثم اوحى اليه ما اوحى اليه ربه عز وجل، تمام پیام خدا رو به پیغمبر رسون، ثم سعد الى الالوف، برگشت سر جاش، و نزل رسول الله من الجبل و قد غش، اینو بذار کنار اون روایت مسخره شریعتی که پیغمبر پایین می اومد سر صدا می شنید، درختها تسبیح میگفتن، میخواست خودش از کوه بندازه پایین، و نزل رسول الله من الجبل و قد غشیه من تعظیم جلال الله و ورد علیه من کبیر شأنه ما رکبه الحما و النافذ، تمام وجود پیغمبر شده بود عبادت پروردگار و تعظیم در برابر پروردگار. فقط یه ترس تو وجود پیغمبر بود، لابد ترس این که نمیدونم من پیغمبر هستم یا نیستم، ترس این که من نمیدونم، نه یه ترس، وقت اشتد علیه ما یخافه هم ان تکذیب قریش، فهم ترسید اگه امت تکذیب کردن نپذیرفتن چیکار کنن، نگرانیش همین بود، و نسبت هم ایاها الالجنون، ببین امام هادی میفرماد یعنی همونی که پیغمبر میترسید همونیه که بخاری نسبت میده به پیغمبر، خود پیغمبر به خودش نسبت جنون داد، این میگه نه پیغمبر میترسید اگه من یه حرفو جایی بزنم بهم نگن دیوانه، و انه یعتریه شیاطین و کان من اول امره اعقل خلق الله و اکرم و برایاه و ابغض الاشیاء الیه الشیطان و افعال المجانین، در حالی که پیغمبر بدتر از شیطان و مجنون چیزی نزدش نبود. فاراد الله عز وجل ان یشرح صدره، خدا شرح صدر داد و یشجع قلبه، قلبش رو آرام کرد. فانتقل الله الجبال و الصخور و المدر، تمام کوه و صخره رو به صدا در آورد. و کلما وصل الى شیء منها، از کنار هر کوه و تخت سنگی که رد میشد صدا بلند میشد که السلام علیک یا محمد، السلام علیک یا ولی الله، السلام علیک یا رسول الله، ابشر فان الله عز وجل قد فضلك وجملك وزينك واكرمك فوق الخلائق اجمعين من الاولين والاخرين، لا يحزنك ان تقول قريش انك مجنون وعن الدين مفتون، فان الفاضل من فضله رب العالمين والكريم من كرمه خالق الخلق اجمعين، فلا يزيغن صدرك من تكذيب قريش وعطات العرب لك، فسوف يبلغك ربك اقصى منتهى الكرامات ويرفعك الى ارفع الدرجات. این کجا؟ که پیغمبر قدم به قدم قلبش تقویت بشه، محکم بشه، خدا شرح صدر بهش بده، با اینکه قدم به قدم بخواد از کوه بندازه پایین خودشو، قدم به قدم حالا بریم پایین با سر. این کجا؟ این فرمایش وجود نازنینه. امام هادی علیه السلام کجا؟ اون مزخرفات بخاری و الحمدلله رب العالمین.